صحیح که قبل از شیخ هم محقق اول در کتاب معتبر این بحث و معارضشون این بحث را آورده اند، در این که مل مراد بالمقتضی و مل مراد بالمانع احتمالاتی در روز گذشته به عرض رسید، ولی دیدیم هیچ کن احتمالات مقصود نیست، و خصوص که همه متفقند در عدمیات استصحاب جاری میشه، در صورتی که عدمیات معمولا ملاکی نداره و برخواه مقتضی به معنی تکوینی و علت در اصول معلوم معلول نیست. بنابراین این احتمالاتی که گفته شد دیروز همه مدفوعه، چه مراد عبارت از مقتضی تکوینی باشه که یترتب علیه المعلول، و چه مراد از مقتضی موضوع باشه، و چه مراد ملاکات احکام باشه. این سه، هر سه مسلماً مدفوع است و مراد شیخ و مرحوم محقق نیست. پس چه مراد این هاست؟ از این که میگویند اگر شک در مقتضی بود استصحاب جاری نمیشه، و اگر شک در رافع بود استصحاب جاری میشه. مل مراد بالمقتضی و رافع. باز دیروز به عرضی که کسی که به عبارات شیخ انصاری نظر کنه و همچنین به فرمایشاتی که مرحوم شیخ در رسائل از مرحوم محقق نقل کرده، به خوبی می فهمد که مراد شیخ از و همچنین محقق مرادشون از مقتضی استعداد و قابلیت بقاست، و مراد از رافع امر وجودی است که در بین میاد و مقتضا را از روی مقتضی برمی‌داره. توضیح ذالک، توضیح ذالک آن است که ما در امور تکوینی وقتی نگاه می‌کنیم، ببینیم امور تکوینی بر سه قسمه. قسم اول اموری هستند که صلاحیت و استعداد بقا در عمود زمان دارند. همونطور که عرض کردیم مثل سنگی که در یه نقطه قرار داده بشه، این استعداد بقا در آنجا الی مئات سنین داره. اگر از محلش حرکت کنه حتما به خاطر وجود یک دافعی است. سیلی بیاد سهن را حرکت بده، یا زلزله اتفاق بیفته، یا مثلا انسانی بالواسطه یا بلا واسطه سنگ را از محل خودش حرکت بده. از این قبیل است مثلا درختی که در یک جایی موجوده، بنایی که در یک محلی موجود است که عادتاً 50 سال 100 سال عمر میکنه، این یه قسم است که ما میدانیم در یک عمود خاصی از زمان، مثلا در بنا تا 50 سال یا تا 20 سال و یا در غیر متناهی اقتضاء بقا دارند. قسم دوم اون اموری تکوینی که ذاتاً اقتضاء بقا در عمود زمان ندارند، مثل خوب بادی که حرکت میکنه در یک شهری، این چنین نیست که این اقتضاء استمرار و بقا داشته باشه، چند دقیقی حد اکثر چند ساعتی میبرد و تمام میشه. از این قبیل است مثلا عمر پشه، عمر مگس، اینها اقتضاء بقا برای مدت طولانی ندارند. قسم سومی است که مردد بین اینکه تا چه مدت زمان مقتضی استمرار و بقا داشته باشه، مثل اینکه مثلا بعض از حشرات نمیدانیم که عمر اینها آیا 3 روز یا 1 هفته است یا 1 ماه. خب مثلا بعض از حیوانات میگن مار تا 1000 سالم عمر میکنه، یا مثلا بعض از ماهی ها در دریا تا طولانی مدت زنده هستند، اما برخی از موجودات هم هستند که مدت عمرشون مشخص نیست چه زمان و چقدر اینها عمر می کنند. حالا مثلا پشه را گفتن حد اکثر عمرش 1 هفته است، بعضی گفتن 2 هفته است، بعضی گفتن 3 روزه. به هر حال این مسئله در موجودات مختلف، موضوعات تکوینی، این همین تقسیم در احکام شرع جاریه. بله، نه هیچ، نه فرمایشون درست، استعداد بقا در مقدار دیگه، ما همونه، مقصود ما همینه که به حساب مقدار نمیدونیم چقدره. یا نداره، یعنی یا گویی ما نمیدونیم، به قسم اینست که ما نمیدونیم چه مدته. مثلا شما یک پشه چقدر اون بره؟ معلوم منظور از استعداد بقا یعنی در عمود زمان به حسب اختلافات ازمنه، بله معلومه. این که نمیخوایم بگیم که احتیاج موجودی که میاد لاقل 1 ساعت هست، اگه اینه باشه. خب در احکام الهی هم همینطوره. قسم اول احکام الهی اونهاییست که استمرار به حسب ذات داره، از قبیل نجاسات، از قبیل چیزی که محکوم به طهارت، یا از قبیل ملکیت یا زوجیت دائمه که تا مادامی که زن شوهر زنده اند این زوجیت مستمره، تا مادامی که مالک زنده است و مملوک وجود داره ملکیت مستمر رو باقی است، تا مادامی که بول هست مسلماً نجاست همراه ذات بول استمرار داره. قسم دوم احکامی هستند که موقتند به زمان خاص و تا مدت کوتاهی مدت معینی اینها مقتضی بقا دارند، مثل زوجیت منقطعه که بر حسب مدت خاص این زوجیت باقی است. از همین قبیلم هست بعض از ملکیت ها مثل ملکیت منفعت در اجاره، مستأجر منافع را مالکه اما در اون مدتی که اجاره بسته شده یا موجر مالک عمل اجیره، در اون مدتی که قرارداد با اجیر بسته یک روز، دو روز، یک هفته، این هم قسم دوم. قسم سوم احکامی هستند که مرددند از نظر مدت بین قلیل و کثیر، مثل خیار در غمد، مغبون مسلماً ذوالخیاره اما نمی‌دانیم این حق خیار فقط آن ظهور غبن یا مستمر است تا هر زمانی که بخواهد مغبون معامله را فسخ کنه، و همچنین خیار ای نمیدانیم این خیار موقت به زمان ظهور عیبه یا مستمر است الی الابد و الی نهایت الامر. اکنون که این سه قسم روشن شد میگیم رافع رفع یک موضوعی یا یک حکمی ناگزیر مستند به یکی از دو چیزه، یا یک امر وجودی از خارج میاد و جلوی مقتضا را میگیره، و یا اینکه یک قیدی در موضوع منتفی میشه. پس رفع یک حکم یا رفع یک شیئی که مقتضی استمرار داره، پیوسته این رفع یا به وجود شیئی است که لم یکن قبل ذلک، یا به عدم جزئی از اجزاء و قیود موضوعه. مثلا رفع زوجیت دائمه به طلاق است که امری خارجی و وجودی، میاد این استمرار زوجیت را قطع میکنه، و هاکذا در ملکیت بیعی هدهی صلحی میشه، صلحی در کار میاد و ملکیت مملوک را قطع میکنه. یا احیانا یک شیئی که در موضوع است منتفی میشه تا در نتیجه اقتضاء بقا از بین میره. مثلا فرض کنید که یک بنایی ساخته شده اقتضاء استمرار تا مدتی داره، ولی احیانا یک پایه ای از بنا سوس میشه و در نتیجه همه بنا فرو میریزه. در این قسم که اقتضا و استعداد احراز شده است، پیوسته شک در بقا ناشی از شک در رافعه، خواه در موضوعات خارجیه باشه مثل بنا و عمر حیوانات و اون سنگی که مثل زدیم، یا در احکام الهیه باشه مانند زوجیت دائمه و ملکیت و طهارت و نجاسات. در مقابل این قسم، قسم سومه که نمیدانیم آیا حکم شرعی غایتی دارد یا غایتی نداره. در قسم سوم ناگزیر بازگشت شک به شک در مقتضیه. مثلا بعد از آن اول ظهور قبل شک داریم که آیا خیار باقیست ام لا، برای خاطر این که نمی دانیم اساسا استعداد خیار چقدر از زمان بوده. آیا به مجرد ظهور قبل خیار ثابته، یا اینکه خیر این خیار مستمر است تا هر زمان که مغبون بخواهد؟ ناچار مقدار استعداد برای ما مشکوکه. نمی دانیم استعداد بقا چقدر، یک ساعت یا بیشتر از یک ساعت. اینجا از قبیل شک در مقتضی است. و اما قسم دوم دیگه روشنه. اگر مقدار مقتضی برای ما مثلا مشخصه که 3 روزه مثل خیار حیوان، خب بعد از 3 روز دیگه اصلا مقتضی وجود نداره، جای شک و تردید هم نیست. اما در همه این اقسام سگانه مادامی که اصل استعداد و اقتضا محرزه، ناگزیر اگر شک شد شک در رافعه. مثلا در خیار حیوان که تا 3 روزه میگیم اگر روز دوم خیار خواسته باشه برطرف بشه، ناگزیر به خاطر وجود یک رافعی است. و هاگذا در همه احکامی که مغیّا به قایاتی هستند، قبل از ظهور قایت بازگشت شک به شک در رافعه. این مقدار مسلم پس روشن شد که در قسم سوم، یعنی در جایی که مقدار استعداد شیء مشکوک و مردد است، ناگزیر بعد از ظهور غایت شک پیوسته از قبیل شک در مقتضی است. حالا که این روشن شد، بیم احکامی که مغیّا به قایات هستند، این احکام چند گونه هستند؟ معلوم شد اگر شک در قایت بود، ناگزیر از قبیل شک در مقتضی است. حالا شک در قایت چند گونه تصور میشه؟ قسم اول جایی است که در وجود غایت شک کنیم. غایت از نظر حکم و از نظر مفهوم روشنه، اما در وجود غایت شک داریم، مثل طلوع شمس نسبت به نماز صبح. همه ما می دانیم که وقت نماز صبح مستمر است تا طلوع شمس، اما شک می کنیم آیا شمس طالع شده است یا طلوع نکرده؟ آیا به نظر شما این از قبیل شک در رافعه است یا از قبیل شک در مقتضی است؟ فرمودن خیر، این از قبیل شک در رافعه، برای اینکه حصول صبح به یک امر وجودی است که مسبوق به عدمه. اگر خورشید از افق سر برآورد، اینجا می شود رافع. اما اگر سر بر نیاورد و این امر وجودی حادث نشد، همان بقاء الليل مستمر. لذا اکثرا عند الشک در طلوع شمس و همینطور در غروب آفتاب استصحاب را جاری می کنند. پس این قسم اول که شک ما در معنا نیست، معنای طلوع شمس می دانیم، شک در شبهه حکمیه هم نیست، زیرا می دانیم حکم نماز صبح تا طلوع شمس، انما شک ما در شبهه موضوعیه است. قسم دوم اونجایی است که شک ما در حکم است. شک در حکم بر دو گونه، گاهی ناشی از شک شبهه مفهومیه است و گاهی ناشی از شبهه حکمیه است. یعنی تارتن مفهوم را نمیدانی، مثل قسق اللیل. اقم الصلاة لدروک الشمس الى قسق اللیل. ما المراد به قسق اللیل؟ قسق اللیل ظلمت طول بزرگ، آخرین ظلمت شبه. آیا قسق اللیل حد فاصل بین استتار قرص و طلوع شمس، یا حد فاصل بین استتار قرص و طلوع فجر؟ من شد آیون اینجا شبهه مفهومیه است. حالا اگر وقت نماز مغرب و عشا تا قسق اللیل بود، بعد از نیمه شب بین فجر و غروب، بعد از او تا اون فاصله ای که نیم ساعت بعد، که فاصله بین غروب شمس و طلوع شمس، این فاصله استصحاب جاری میشه یا نمیشه؟ شک در مقتضی یا شک در رافعه، به نظرتون چی آقایون؟ از اینکه شک در مقتضیه، برای خاطر ما نمیدونیم که در حقیقت میدونیم قایت قسق اللیل نیمه شبه، مثلا نمیدونیم این شب حاصل شده یا نه، از باب این که مفهوم را نمیدونیم. اخرا شبهه حکمیه است، مثل این که در نماز شب چی نماز عشا، بعض روایات غایت را طلوع فجر قرار داده، بعض روایات غایت را نیمه شب قرار داده. آخر وقت صلات العشاءین نیمه شب یا طلوع فجر. پس بنابراین میگیم گاه ممکن است منشأ شک ما در شبهه موضوعیه باشد، اینجا از قبیل شک در رافعه، و گاه ممکن است شبهه حکمیه باشه. شبهه حکمیه بر دو قسم بود، تا تارتن منشأ شک که در خوب مفهوم مثل قصق اللیل، گاهی منشأ شک که در بقاء حکم خود بیان شارع یا تعارض روایات. میگیم در مواردی که شبه حکمیه بود به همه اقسامش، ناگزیر استمرار ناشی از اقتضاست، چون مفروض آن است که غایت حکم، حکم مقیا به غایت و بعد از غایت حکم وجود نداره. اما نمی دانیم غایت حاصل شده تا استعداد منقضی و تمام شده باشه، یا غایت حاصل نشده تا اینکه مقتضی باقی باشه. پس ناگزیر در همه مواردی که شک در غایت است، از قبیل شک در مقتضی است. حالا شما این را پیاده کنید، این ضابطه را در خیارات پیاده بکنید، در ملکیت معاطاتی پیاده کنید، در قسم ثانی از اقسام شک در کلی پیاده کنید. این ضابطه در خاطر شریفتان باشه که خلاصه مقتضی اگر معنی استعداده، اگر مقدار قدرت و استعداد مشکوک بود شک در مقتضی است، ولی اگر مقدار استعداد محرز ولی شک در رفع استعداد بود، از قبیل شک در رافع. والحمد لله.